یا حق، رفقا و سلام، شبتان بخیر، روزگارتان خوش و خرم. نفس حق یزدان پرست در شمس پری کارگر افتاد، به دست او و به تلقین او از کارهای زشت و عقاید زشت تر توبه کرد، به راه راست بازگشت. همو باطل و سحر قبط را که بر مردان دخت بسته بود، به روزافزون بیاموخت و موجبات استخلاص مردان دخت را فراهم آورد. اما اولا هنوز سمک و فرخروز در آن چهار دیواری اسیرند و بندهای ناپیدا بر دست و بالشان بسته. ثانیاً خورشید چا و یارانش در شهر محترقات در محاصره دشمنی صعب و سخت، یکی قابوس دیگری کرینوس، گرفتارند. شمس خود از راه هوا به دیدار خورشید چا رفت، احوال زار و نزار او بدید، گفت اگر یزدان خواهد چاره کار ایشان به دست آورم. اما دست اجل بعد از 300 سال گل عمر یزدان پرست را در آن یکی دو روز که مانده بود به اینکه آفتاب برج حمل برایت بچید و او را در نهایت آرامش و خرسندی به دیار باقی فرستاد. اما قبل از مردن یزدان پرست به روز افسون و مردان دخت نام یزدان بیاموخت، گفت آنچه شما را آموختم میخوانید که جن و انس با شما هیچ نتوانند کردن. این سخن میگفت که روح از کالبد وی بیرون رفت، جان به حق تسلیم کرد. مردان دخت و روز افسون بگریستند. یادتون باشه یکی از دلنگرانی ها و یزدان پرست این بود که اگر بمیره کسی نیست او رو تو تابوت بذاره، غسل و کفنش بکنه، جنازهش رو دفن بکنه و گریه کنم. حالا دیگه نداشته دیگه، الان خدا رسوند، همه اینا رسوند، هم گریه کن داره، هم تشییع جنازه خوب براش برگزار میکنن دیگه. بعد از 300 سال با آبرو از دنیا رفت. مردان دختر روز افزون بگریستند، گفتند دی دریغا که فرخ روز و آول مفروز از بند بیرون آوردیمی. آن جوانان را پیش خواندند و احوال بگفتند، ایشان نیز بگریستند، بدان چشمه رفتند، غسل کردند، بیامدند، به هر سه او را نیکو بشستند، با آن جامه گیاه او را برگرفتند و بدان صومعه آوردند که گوری بکنند، او را دفن کنند. گوری دیدند کنده سخت خوب، خودش قبلا احتمالاً کنده بود، او را دفن کردند. همه برساز بود نهاده و ساخته، هنوز ایشان بر بالین گور یزدان پرست نشسته. شمس پری برسید، گفت یزدان پرست کجاست؟ گفتند فرمان یافت. شمس بگریست، گفته دریغا نیکو مردی بود، به یاری دادن وی ما را بسیار کار بر آمدی، مگر مصلحت چنین بود. مردان دخت گفت شمس دیر آمدی، کجا بودی؟ چه کردی؟ آن هدیه ها بردی؟ خورشید چا دیدی؟ زنان فرخ روز دیدی؟ احوال ایشان چیست؟ بگو. شمس گفت اول دیر آمدن من از برای آن بود که چون شما را بدین جان فرستادم، بعد از 2 روز تا کارها بساختم، هر 2 صندوق برگرفتم، به راهی که قبط پری را بدان گذر نباشد برفتم تا مرا نبیند. دیگر آن صندوق ها گران بود، با آهستگی بردم. اول پیش گلبو رفتم، صندوق ها بنهادم، احوال بگفتم، بخواست ترسیدن چون مرا بدانست چگل ما و گیتین ما و شروان بشن بخاند، احوال بگفت، ایشان خور نمی کردند. پیش خورشید چاو رفتند، احوال بگفتند، من نیز پیش خورشید چاو شدم و بر وی آشکار گشتم. پرده ها رو زدم کنار و خودم رو نشونش دادم. ایشان را غم و مهنت چندان رسیده است که به هیچ کس نمی پردازند، احوال ها و ایشان همه باز گفت. مردان دختر روز افزون گفتند دی شمس، اکنون تو را کار فرخ روز می باید ساختن که ایشان را مگر از قبط به دست توانیم آوردن، گشادن ایشان را. خب یعنی همین گشادن کار ایشان از دست تو برمیاد. تو را کار فرخ روز می باید ساختن که ایشان را مگر از قبط پری به دست توانیم آوردن گشاودن ایشان را. این بگفت و برفت. کی رفت؟ احتمالا شمس دیگه، اونا که اونجا بود. مردان دخت و فیروز افسون: من بخواهم رفتن پیش خورشیدچا تا احوال ایشان بدانم و ایشان را مددی باشم، که فرخ روز آنجا نیست و پهلوانان کشته شدند. خورشیدچا زخم دارد، من کاری میکنم تا فرخ روز بیاید. یعنی فعلا برم اونجا. روز افسون گفت: ای ملکه، تو را دل دهد که فرخ روز رها کنی و بروی؟ مردان دخت گفت: تدبیر چیست؟ اگر 100 سال این جایگاه می باشم چه توانیم کردن؟ پیش خورشیدچا روم، باشد که از آن جایگاه کاری پدیدار آید. روز افسون گفت: تو دانی من نمی آیم تا ایشان را بیرون آورم، که من در همه جهان بیش از این هر دو ندارم. به سعادت خورشیدچا، فرخ روز مرا پادشاه و فرزند است، عالم افروز مرا برادر. این بگفتند، از آن میوه ها قدری برداشتند، با آن جوانان رو به راه نهادند، به زیر حصار آمدند. مردان دخت و فیروز افسون: مرا در این راه اندیشه افتاد، به زمین در رویم، به زیر دیوار سوراخ کنیم. جهد کردند، نتوانستند. آن احوال ها و آن خورشیدچا به جملگی بر تورنجی نوشتند و در حصار انداختند. آقا امکان نداره این احوال ها روی تورنج جا بشه، با ریزترین هم بنویسی. بالاخره ما کارمون همینه دیگه، این حداقل یک کتاب 200-300 صفحه‌ای باید بنویسی. چجوری میشه همینا رو نوشت روی تورنج؟ مگر به رمز و اشاره، که اونم حالا نمیده. اول مفروز برگرفت آن تورنج، نوشته دید، پیش فرخ روز آمد، برخواندند، از آن احوال غمناک شدند. به روز افسون آفرین کردند بدان وفاداری و شفقت که می نمود. از بیرون مردان دخت با آن 10 مرد که از بند پری بکشاده بودند روبرو نهادند. به سر چشمه پریان آمدند، شب آنجا بودند. در احوال مردان دخت با دیگران که به سر چشمه پریان به چه رسید؟ چون این گوید خداوند حدیث، که چون مردان دخت از پیش حصار طلسم که فرخ روز آنجا در بند بود با عالم افروز، با فرزندان هریانه و فرزند ملک نیمروز و آن 7 مرد خدمتکاران ایشان، روز افسون را رها کرد، رو به راه نهاد، به سر چشمه پریان آمد. مردان دخت گفت: امشب این جایگاه بیاساییم، که شب آمد. آنجا ببودند بر سر چشم سار، همه بخفتند. مردان دخت آن نام یزدان که از روز افسون شنیده بود، که او از یزدان پرست آموخته بود تا از چشم پری پنهان باشد، برخاند، بر خود دمید، بخفت. چون 2 بهر از شب گذشته بود، از روی هوا آواز آمد که: ای مردان دخت، به سلامت باش که ما را بردند. مردان دخت از آن نهیب از خواب در آمد، نگاه کرد، فرزند هریانه و پسر ملک نیمروز ندید، غمناک شد. آن مردان دیگر دلتنگ شدند. مردان دخت گفت: ما را غافل گرفتند، افسوس بود که آن جادو 3 آزاد مرد باز برد. چاره نیست، اکنون کی اومد برد؟ چی شد؟ رو به راه نهادند پیاده. بعد از 2-3 روز پیش کاموی چوپان رسیدند. کامو چون ایشان را بدید، پیش باز آمد که: کیستید؟ ایشان احوال بگفتند. کامو چون مردان دخت بدید، او را بدانست، خدمت کرد، او را دعا گفت، به جایگاه خیش آورد، بنواخت، عذر خواست. در حال ماهزر بیاوردند و بخوردند. احوال فرخ روز و عالم افروز و روز افسون بپرسید. مردان دخت همه احوال شهر داد. پس گفت: احوال خورشیدچا چه دانی؟ کاموی چوپان گفت: این ملک، ایشان در شهرن، لشکر قابوس و کرینوس پیرامون شهر فرو گرفتن، شهر به حصار گرفته. کامو از آنچه معلوم داشت باز میگفت. مردان دخت گفت: ای کامو، چند خدمتکار داری؟ کامو گفت: 1000. او ببین چه چوپانی بوده که 1000 تا کارگر داشته. دیگه چوپونی نیست، این یک دامداری مکانیزه بسیار بزرگ. مرد آن دخت گفت: همه را حاضر کن تا بنگرم چون میباید کردن. کامو کس فرستاد و از هر جا مردان باز خواند، بیامدند، به 2 روز جمله حاضر شدند. مرد آن دخت از آن مردان 400 برگزید و بفرمود سلاح پوشیدند. اسبی کامکار از میان گله به دست آورده زین برنهاد سوار گشت، رو براه نهاد با آن 400 مرد تا نزدیک شهر. مرد آن دخت نگاه کرد، لشکر پیرامون شهر فرو گرفته، قابوس و کرینوس بارگاه نزدیک هم زده که برابر آن گرد پیدا شد. مرد آن دخت نگاه می کرد، با سواران می آمدند، پهلوانی در پیش کرینوس ایستاده، نام او مهرک. او را گفت بنگر تا کیستند. مهرک سوار گشت، رو براه نهاد، پیش ایشان باز آمد، مردان دخت در پیش. مهرک بانگ بر وی زد که کیستی؟ این سپاه با تو از آن قابوسند یا از آن کرینوسند؟ مردان دخت گفت: ای فرومایه که شما اید با قابوس و کرینوس، منم مردان دخت. گفت: ای ناوکسان، من آمدم فرخ روز، از دنباله من می آید. مهرک چون بشنید بازگشت، پیش کرینوس آمد، گفت: ای شاه، مردان دخت میگوید من آمدم فرخ روز، از دنباله من می آید. کرینوس بانگ بر وی زد، گفت: ای ناوجوان مرد، چرا دشمن رها کردی؟ بازگرد، او را قهر کن. مهرک را گمان بود که کرینوس راست میگوید، با وی چیزی به دست آورد. با چند سوار بازگشت، پیش مردان دخت آمد، بانگ بر وی زد، به گفته مردان دخت شاه کرینوس برآشفت، مرا بسیار سقط گفت. مردان دخت گفت: چرا؟ مهرک گفت: از بهرم که تو را زنده رها کردم و بازگشتم. مردان دخت گفت: جهد کن تا چه میتوانی کردن. مهرک گفت: طنز میکنی؟ آمدم از این نوبت که تو را قهر کردم تا فرخ روز بیاید، دانم که با وی چه میباید کردن. شما را چه محل باشد که این همه رنج از شما میباید کشیدن؟ این بگفت و به مردان دخت در آمد، نیزه در دست براند تا بر وی زند. مردان دخت بخندید، نیزه او برگرفت، از دست وی بستد، بینداخت، در آمد، کمربند مهرک بگرفت. گفته فرو مایگان، حال مردان دخت بدان رسیده است که چون این مردی مرا نیزه میزند. او را از پشت اسب برگرفت، بر سر دست آورد، گرد سر بگردانید، بر زمین زد. او را هیچ رنجی نرسید، اما بمرد. 300 مرد که با وی بودند چون آن حال بدیدند، رو به مردان دخت نهادند. مردان دخت تیغ برکشید، به 1 ساعت مقدار 50 مرد بکشت. یعنی تو یه نوبت، نه 1 ساعت 60 دقیقه، نه، تو یه نوبت 50 تاشون رو کشت، 250 تا باقی به هزیمت برفتند. پیش کرینوس آمدند، احوال بگفتند که چون افتاد و مردان دخت چه کرد. قابوس گفت: ای شاه، در مردان دخت به غلط افتادی، زنهار تا در کار وی غره نشوی و فریفته نگردی. تو گویی او را زنیست، اما از 100 رستم زیادت است. تا مردان دخت برخاست، سلاح بر تن راست کرد، سوار گشت. از آن جانب قابوس با کرینوس بفرمود تا لشکر سوار گشتند، 200,000 مرد صفها برکشیدند. از این جانب 400 مرد چوپان با مردان دخت صف برکشیدند. ساعتی بود مردان دخت اسب در میدان جانید، نعره زد، اشتلم کرد، گفت: هر که مرا دانید دانید، اگر ندانید منم مردان دخت، فرزند گوراب، بنده شاه جهان خورشید چاو. هر که مردانه تر در میدان آید. این سخن می گفت که سواری در میدان آمد تا با مردان دخت نبرد آزماید. مردان دخت پیش وی باز آمد، او را نگذاشت که کاری کند، نیزه ای زد، او را بکشت. دیگری آمد همچنین تا 50 مرد را نیزه به نیزه بیفکند. قبلش 50 تا کشته بود، 50 تا معلوم شد 100 تا. ما شدیم حسابدار مردان دخت. از قلب و آشوب خلق شهر بر بالاوی حصار بر آمدند، بنگرند چه می باشد که لشکر از شهر بیرون نرفتند. و آن قلب و آشوب از چیست؟ نظاره می کردند، لشکر دیدند، صف کشیده، از یک جانب لشکر فراوان، از دیگر جانب اندک. عجب داشتند و از آن جانب عجب داشتند که آن لشکر لشکر کیست. می نگریدند که از آن جانب لشکر فراوان بود. یک یک در میدان می آمدند و آن سواری که در میدان بود ایشان را می کشت. باز مانده بودند که کیست. تا در میدان مردان دخت نعره زد و نام خود بگفت. مردم از بالاوی سار بشنیدند که مردان دخت است، خرمی و نشاط کردند. آواز در شهر افتاد که مردان دخت باز آمد. تومار چون بشنید به بالاوی سار آمد، نگاه کرد، مردان دختی چون شیر می غرید. نعره می زد، مرد می افکند. تا یک بار مردان دخت نگاه کرد، تومار دید، بر بالاوی حصار نعره زد، آواز داد، گفته تومار، مرا از جهان آواره کردی، خود چون زنان در پس پرده نشینی. خب یادتون باشه این دوتا با هم گم شدن که تومار برگشت و این مردان دخت اسیر قبط شده بود. ما اینا رو نمیدونیم، اینا رو بعدن از چیز شنیدیم، از این کاموی چوپان و اینا وقتی رفت بودن دنبالشون معلوم شد که اینا با هم بودن. حالا اینجا یه طعنه ای هم به زد. مردان دخت احوال تومار از روز افسون شنیده بود که به طاعت آمده است. از این معنی می گفت که چرا در شهر می باشی؟ گفته ای تومار، مردی و پهلوانی تو کجا رفت؟ این قوم را چه محل باشد؟ اگر تا اکنون من در بند زندان پری بودم، اما اکنون جواب دشمن بازده. تومار چون بشنید بفرمود، دروازه ها بکشادند، از شهر بیرون آمد، خود را بر سپاه دشمن زد، از هم بدرید. پیش مردان دخت آمد، خدمت کرد. مردان دخت گفت پهلوان، تو در شهر و دشمن چنین خیره؟ شهر به حصار گرفته؟ تومار گفته ملکه، ما را غم خورشید چاوی خود کرده، گرفتار او بوده ایم، پروای کار نداشتیم. دیگر من تنها با چند هزار سوار چه توانستمی کردن؟ هم پشتی نبود. این بگفتند و پشت به هم باز دادند، تیغ در لشکر قابوس و کرینوس نهادند، سیلاب خون براندند. به هر دو آن لشکر دشمن از پیش دروازه براندند. لشکر از شهر بیرون آمد، در لشکرگاه ایشان افتادند، مرد می کشتند، غارت می کردند. مردان دخت با تومار پشت به شهر باز دادند، نعره می زدند، تا شب در آمد تبل آسایش بزدند، هر دو لشکر فرود آمدند. مردان دخت گفت پهلوان تومار، تو امشب لشکرگاه نگاه دار، تا من به شهر روم پیش خورشید چا او را ببینم و پدر و عم و برادران خیش باز بینم. تومار گفت روا باشد. مردان دخت رو به شهر نهاد، به سرا آمد، پیش خورشید چا او را دید، خسته و نالان، سر وی در کنار گرفت و بگریست. خورشید چا گفت ای مردان دخت، فرخ روز من کجاست؟ از هر معنی می گفتند که آوازه به سرای زنان رسید که مردان دخت آمد. زنان فرخ روز همه برخواستند، بیا آمدند، مردان دخت را در کنار گرفتند. واقعا هووهای قرون قبل، ببین چجوری با هم مهربون بودن. خب از فرخ روز خبر پرسیدند، مردان دخت همه باز گفت، می گریستند. مردان دخت گفت امید دارم که فرخ روز به زودی به سلامت برسد. ما آمدیم به حدیث فرخ روز که در حصار پری بود. این خیلی باز اینجا لحاظ تدوین قصه خیلی تدوینه. اونجا میگه که فرخ روز میاد، تا اسم فرخ روز میاد اینجا کات میزنه، میریم اونور تو اون چهار دیواری و ما آمدیم به حدیث فرخ روز که در حصار پری بود و چگونگی آن. چون این گوید خداوند حدیث و راوی قصه که چون مردان دخت از پیش حصار برفت با آن چند مرد و روز افسون در پیش حصار می بود، بعد از دو روز آول مفروض گفته شاه به هیچ گونه این تلس بر نمی توان داشت. اکنون کار از یزدان می رود که به فریاد ما رسد، تو پادشاهی دعا کن که مستجاب گردد. عجب. فرخ روز نزدیک چشمه بود، به سر چشمه آمد، سر و تن بشست، جامه در آب زد، چون خشک شد در پوشید. شب در آمده بود، فرخ روز هم بر جایگاه رو بر خاک نهاد و تضرع و زاری کرد و یزدان را بخواند و زار زار بگریست. این تصورش هم بکنید، اینا هنوز تلسم دست و بالشون رو خیلی راحت نمیتونن حرکت بدن، احتمالا باید خودشون رو لیز بدن، سینه خیز سینه خیز برسونن لب چشمه، لباس رو به سختی از تنش در بیاره، به سختی شروع کنه به خودش رو شستن و لباسش رو تمیز کردن و آراسته شدن، و بعد همون جایی که بود سرش رو به سجده بذاره، روی خاک بگذاره. گفته ای چاره بیچارگان، ای دستگیر درمندگان، ای فریاد رس بی کسان، ای شادی ده غمگنان، ای دارنده زمین و آسمان، ای روزی ده انس و جان، ای راه نمای بندگان، ای پشت و پناه عاجزان، ای خدای غیب دان، قادری که به فریاد من بیچاره رسی و از این بلا برهانی و از این بند و زندان مرا نجات فرستی که به جز تو کسی نتواند. چون تو دستگیری به صد هزار دیو ستمبه و جادو مرا از پای نتوانند داوردن. دیو ستمبه یعنی دیو بدهیبت، دیو تلومند بدریخت. چون مرا یار باشی بدی همه جهان مرا چه زیان دارد؟ چون تو مرا از بند نجات دهی به صد هزار قبط پری و بدکردار و جادو مرا در بند نتوانند آوردن. ای خالق جهان، تو دانی که همه دانی و فریاد رسیدن من تو توانی. از این گونه زاری میکرد و میگریست، چندان بگریست و زاری کرد که بیهوش بیفتاد. در حال یزدان دعای او اجابت کرد، فرمان داد تا خضر و الیاس علیهما السلام بدان حصار بگذرند، کار فرخروز بسازند. یعنی اگر همیشه میدونی که خضر و الیاس هر دو پیغمبران راهنمایی هستند که گمگشتگان رو در واقع نجات میدن، یکیشون به راه دریاست، یکیشون به راه خشکی. و حالا این دفعه خداوند هر دو رو با هم فرستاد برای نجات این شاهزاده و این عیار. در حال و ساعت خضر و الیاس علیهما السلام بدان حصار در آمدن، پیش عالم افروز و فرخ روز با هم گفتند که این قبط بدکردار بنگر که چه می کند. اگر نیزدان به فریاد این فرخ روز می رسیدی، تا جاودان هیچ کس این دیوار ناچیز نتوانستی کردن، یا هیچ کس این دیوار ناچیز نتوانستی کردن، که احتمالا باید همون باشه، این دیوار رو ناچیز نمیتونه بکنه. از جادوی و بدکرداری چون این پادشاه در بند کرده است. خضر گفت ای فرخ روز، سر بردار که یزدان دعای تو اجابت کرد، ما را فرستاد که شما را برهانیم. هر یکی نامی از نامها و یزدان با ایشان آموختند، گفتند این نامها برخوانید بروید. این بگفتند و ناپدید گشتند. چنان که فرخ روز و اول مفروز خواستند که با ایشان سخنی گویند، نتوانستند. فرخ روز و اول مفروز آن نامها و یزدان برخواندند، باد بردمیدند، همین تانم فوت کردن، به قدرت یزدان حصار ناپدید شد. روز افسون در خواب بود، به پالین وی آمدند، او را بیدار کردند. چون چشم بکشاد ایشان را بدید خرم شد، برخاست از شادی هر دو را در کنار گرفت، احوال پرسید. فرخ روز آل مفروز چون که رفته بود باز گفتند، روز افسون شکر یزدان بکرد. پس اسب فرخ روز ایستاده بود، سوار گشت اول مفروز و روز افسون، هر دوان پیاده. خیلی نامردیه. اگرچه فرخ روز شفاعت می کرد که هر ساعتی یکی برنشیند، قبول می کردند و می رفتند. من جای خضر بودم بر می گشتم، جای الیاس بودم بر می گشتم، این پسره رو می انداختم تو همونجا، گفتم مردی که بیشور، حالا اینا سوار اسب نمی شند، کوچکتری بزرگتر اینا هن، یه ذره ادب داشته باش، اینا هم به خاطر تو جانفشانی کردن، از خود گذشته ای گردن. حالا سوار اسب شده این دوتا دنبالت میدون، خیلی زشته. مثلا موندم چرا گفت خدا دعای پادشاه رو اجابت میکنه؟ آخه همچین پادشاهی داشت اجابت نداره که. تا به سر چشمه پریان رسیدند، هم در ساعت شمس پری آنجا رسید. ایشان را دید خرم شد، احوال باز پرسید آل مفروض. احوال سراسر با شمس باز گفت. شمس گفت یزدان به فریاد شما رسید، و اگر نه بندی بودی که هرگز هیچ جادو بدان هیچ نتوانست کردن. من باز میگردم که پیش قبط پری روم، که مرا دشمنی پدیدار آمده است. او را بکتاش میخوانند. بکتاش کجا یه دفعه اومد؟ شب و روز با قبط ندیم است، میخواهد که مرا به تهمتی باز بندد و معذول کند، تا هرچی میتواند میکند. اول مفروض گفت به چه آمدی که چنین دشمنی دنباله تو دارد؟ شمس گفت مرا دل مشغول بود، از بر شما می آمدم که احوال باز دانم و شما را ببینم. اول مفروض گفت هیچ اندیشه نیست، اکنون مرا برگیر به شهر محترقات رسان، تا مژدگانه ببرم پیش خورشید جا. او را برگرفت به یک ساعت به شهر محترقات آورد، در پیش حجره خورشید چاو بنشاند. خورشید چاو از خرمی بیهوش گشت. چون به هوش باز آمد او را بپرسید، در کنار گرفت، بر چشم او بوسه داد، گفته برادر عزیز فرخ روز من کجاست؟ اول مفروض گفته چاو به سلامت است، با روز افسون می آیند. مرا شمس پری آورد، پس احوال خضر و الیاس علیهما سلام که آمدن همه باز گفتند، همه شهر خبردار شد راز این. از آن جانب شمس پری بازگشت پیش قبط پری. در آن ساعت بکتاش پیش قبط نشسته بود و میگفت شمس اکنون جاسوس آدمیان است. قبط میگفت مرا نیز در دل میآید. شمس خدمت کرد. قبط گفت از کجا میایی؟ شمس گفت از پیش یزدان پرست، که از دنیا رفته است و فرخ روز و حصار هیچ نیست. قبط گفته ای بکتاش زود باش بنگر تا راست میگوید یا نه. بکتاش گفته ای شاب بفرما تا او را بند برنهند، که این کار ممکن باشد که این کرده است و ایشان او از بند برهانیده. قبط بفرمود تا شمس را بند برنهادند. بکتاش رو براو نهاد، به سر چشمه آمد، نه حصار دید نه تلس نه فرخ روز. پیش قبط آمد، گفته ایشا ایشان رفتند. قبط براو شفت، گفت در جهان کسی باشد که آن تلس بتواند چکستن؟ رو به شمس پری کرد، گفت تو بند آن تلس داشتی که بشکنی؟ شمس گفته ایشا مرا با تلس و بند پادشاه چه کار، که من خود نمیدانم. بکتاش گفت دروغ میگوید. قبط گفت اگر خواهی که تو را وزیری دهم برو و فرخ روز را بند کن. بکتاش گفت فرمان بردارم. او را دو پسر بود، یکی نام شموت با ته دستدار و یکی شمات، آقا شمات و آقا شموت. هر دو را برگرفت رو برا نهاد و برفت. شب بود، بکتاش بر سر را مقدار نیم فرسنگ نشسته بود و آتش کرده قدری گوش داشت، بر آتش می افکند و بریان می کرد. فرخ روز با روز افسون از دور آتش بدیدند، که شب تاریک بود. گفته روز افسون ما را پیش آن آتش می باید رفتن، تا بنگرم که کیستند، مگر چیزی بیابیم و بخوریم. آخ آخ آخ، دوباره این پسره این بی خودی رفت اونجا مژدگانی بده که این آزاد شد. آخ آخ آخ، هرس اینم باید بخوریم. روح بدان آتش نهادن، تا برسیدن نگاه کردن، از راه بر گوشه بود مردی پیر نشسته بود، دو جوان گوشت بریان می کردن. فرخ روز گفت پیر از کجایی و چه کار داری در این جانب؟ بکتاش گفت مردی صیادم، شب و روز در کوه و دشت صیادی می کنم. فرخ روز گفت چیزی داری بخوریم؟ بکتاش از آن مردار پاره‌ای به ایشان داد تا بخورند، سبب آن بود که نام یزدان فراموش کنند. مردار می‌خوردن اون اسم فراموششون می‌شد. چو چون فرخ روز و روزافزون بخوردند، رو به راه نهادند. بکتاش با فرزندان از آن پیش بیامد و بر سر راه ایشان چهار دیواری ساخت به طلسم. دری در آن پدیدار کرد، نزدیک آن چهار دیوار فرزندان خود را گاو ساخت و زمین می شکافت. فرخ روز و روزافزون چاشگاه بدان مقام رسیدند. مردی دیدند که گاو در پیش کرده زمین می شکافت. بکتاش چیزی برخاند، بر اسب فرخروز نمید، در حال اسب او لنگ شد، نمی توانست رفتن. فرخروز گفت اسب مرا چه رسید؟ روزافزون گفت ای شاه، بسیار آمده این پیش آن مرد آمدند. یعنی گفت راه زیاد رفتیم که لنگ شده، گران نباشه. گفتند ای پیر، هیچ داری بخوریم؟ ای کارت بخوره اون شکم. بکتاش گفت پاره گوشت دارم، هم از آن گوشت مردار پاره بیرون آورد و به ایشان داد تا بخورند. نام یزدان فراموش کردند که پلیدی به شکم ایشان رسیده بود. اندرون از تمام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. آقا این قضا هرچی از به آدمی زاد میرسه از راه شکمه، هرچی میرسه از شکمه. عجب عجب علاقاییه. پلیدی به شکم ایشان رسید و نام یزدان فراموش کردند. فرخ روز گفت ای مرد، علف چهار پایان چیزی به دست آوید که این اسب من بخورد؟ بکتاش گفت قدری از بهرین گاوان در آن چهار دیواری نهادم، بروید و برگیرید. فرخ روز گفت تا پیش چوپانان چه مقدار مانده؟ بکتاش گفت مگر 10 فرسنگ. فرخ روز گفت این جایگاه بباشیم تا این اسب من پاره علف بخورد، آنگاه برویم. هر دروی بدان چهار دیوار نهادند. چون در شدند هیچ علف ندیدند، خواستند بازگردند که از چپ و راست بنگریدند، هیچ نبود. رو به بیرون نهادند، راه نبود، فرو ماندند. می گفتند این چه حالت است که بکتاش پری از روی هوا آواز داد ای فرخ روز، از بند بجستی بیرون آمدی، تو را دیگر در بند افکنی. در آن بند عالم افروز یار تو بود و در این بند روز افزون یار توست. اگر خضر و الیاس تو را از بند بیرون آوردند، ایشان را گذار آنجا بود، هر روز این جایگاه نیایند. و دیگر شمس پری که دوست شماست در بند قبط است، شما این جایگاه می باشید که شمس اینجاست. شما را اجل نیامده است و اگر نه کار شما تمام کرده می. و این بند این جایگاه از بهران کردم که بی آب نباشید و آن پاره زمین که بلنده است بشکافید که سر جاویست پوشیده تا شما را آب باشد. این بگفت و برفتند. فرخ روز و روزافزون فرو ماندند. فرخ روز بگریست. روزافزون گفت چه تدبیر؟ تن در قضا دادند، بیامدند و سر آن چاو بکندند تا ایشان را آب بود، دل بنهادند کام و ناکام. شبتون خوش.